ساعت 15 در ایران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. خوش آمدید به این بخش خبری. نشست معاونان وزارت خارجه ایران با مسئولان اروپایی و آمریکایی در وین آغاز شد. وزیر خارجه آمریکا آخرین مذاکراتش را با وزیر خارجه ایران مثبت ارزیابی کرد. ایران ولادیمیر پوتین را برای شرکت در اجلاس کشورهای صادرکننده گاز در تهران دعوت کرد. در ادامه گفتگوهای هسته‌ای ایران و گروه 5 به علاوه 1 در وین، خبرگزاری ایرنا گزارش داد که از صبح یکشنبه گفتگوهای عباس عراقچی و مجید تخت روانچی، معاونان وزیر خارجه ایران، و الگای شمید، معاون هماهنگ کننده سیاست خارجی اتحادیه اروپا، و وندی شرمن، معاون وزیر خارجه آمریکا آغاز شده است. طبق این گزارش، رابرت مالی، دستیار ویژه باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا، نیز در این گفتگوها شرکت دارد. گفته شده که گفتگوهای صبح یکشنبه بر روی موارد اختلافی در متون توافق انجام می‌گیرد. برخی خبرنگاران آمریکایی مستقر در وین روز یکشنبه به نقل از جان کری وزیر خارجه آمریکا اعلام کردند که ملاقات شب گذشته او با محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران مفید و مثبت بوده است. بر پایه این گزارش آقای کری گفته که اینک می‌توان در برخی موارد کلیدی تصمیماتی گرفت. گزارش‌ها حاکی است که سرگئی لاوروف و لوران فابیوس، وزرای خارجه روسیه و فرانسه، نیز امروز یکشنبه برای شرکت در گفتگوهای هسته‌ای به وین باز خواهند گشت. همچنین با لغو نشست عصر یکشنبه سران 28 کشور اتحادیه اروپا در بروکسل، فدریکا موگرینی، مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا، نیز به بلژیک نمی‌رود و در وین خواهد ماند. ایران از ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه، دعوت کرد تا در اجلاس مجمع کشورهای صادرکننده گاز در تهران شرکت کند. به گزارش خبرگزاری ایرنا، قرار است سومین نشست کشورهای صادرکننده گاز اواخر نوامبر، حدود 4 ماه دیگر، در تهران برگزار شود. مجمع کشورهای صادرکننده گاز در سال 2001 میلادی در تهران تشکیل شد و این سازمان بین دولتی متشکل از 11 تولید کننده بزرگ گاز طبیعی در جهان است که بیش از 79% ذخایر گاز طبیعی جهان را در اختیار دارد. بر پایه این گزارش، از سران 12 کشور دیگر برای حضور در این اجلاس دعوت شده. 18 نماینده استان فارس در مجلس شورای اسلامی روز یکشنبه در اعتراض به انتصاب استاندار جدید استان فارس ضمن اعلام استعفا خواستار استیضاح وزیر کشور شدند. رحیم زاره، نماینده آبادی در مجلس، به خبرگزاری ایرنا گفت به علت انتصاب یک فرد غیر بومی که مورد تایید نمایندگان آن استان نیست، مجمع نمایندگان استان فارس با آن اعتراض و اعلام استعفا کردند. این در حالی است که حسین علی امیری، سخنگوی وزارت کشور ایران، روز یکشنبه به خبرگزاری ایرنا گفت که هنوز استاندار فارس منصوب نشده و فرد مورد نظر میبایستی به تایید هیئت دولت برسد. بر پایه این گزارش، پس از استعفای محمد احمدی، استاندار پیشین استان فارس، به منظور شرکت در انتخابات آینده مجلس، عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور ایران، در حکم خلیل رضاییان، معاون عمرانی استانداری فارس، رو با حفظ سمت به عنوان سرپرست استانداری منصوب کرد.
به رادیو فردا گوش میکنید.
و ما در ادامه این بخش خبری گزارشی بشنوید از بابک غفوری آذر که از زمان بازداشت حمید بقائی، معاون اجرایی محمود احمدی نژاد، گزارش‌های مختلفی درباره ابعاد تخلفات مالی او منتشر شده. بیشتر بشنوید از بابک غفوری آذر.
حمید بقائی، معاون اجرایی محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری پیشین ایران، در دوران مسئولیتش اموالی را از کشور خارج کرده و در 10 کشور خارجی سرمایه گذاری کرده است. این را محمد اشرفی اصفهانی، رئیس هیئت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری نهاد ریاست جمهوری ایران می گوید. به گفته آقای اشرفی اصفهانی، این خبر را یکی از مسئولان امنیتی کشور در جلسه‌ای با حضور او داده است. روزنامه قانون که اظهارات آقای اشرفی اصفهانی را بازتاب داده، به نقل از او نوشته که شناسایی اموالی که توسط حمید بقایی از کشور خارج شده چندین سال به طول خواهد انجامید. این مقام نهاد ریاست جمهوری ایران درباره ابعاد تخلفات مالی آقای بقایی از لفظ غارت استفاده کرده و گفته فقط چند سال لازم است تا این اموال را شناسایی کنیم، نه اینکه برگردانیم. حمید بقایی معاون اجرایی رئیس جمهوری و رئیس دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد در دولت دهم روز دوشنبه 18 خرداد ماه بازداشت شد و علی اصغر حسینی، یکی از وکلای مدافع آقای بقایی، اتهام موکلش را اختلاس عنوان کرد. از آن زمان گزارش‌های مختلفی درباره ابعاد تخلفات مالی احتمالی او منتشر شده است. رضا حقیقت نژاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی مقیم ترکیه، اظهارات اخیر مطرح شده درباره آقای بقایی را مرتبط با برخی اقدامات و تلاش‌های او برای فعالیت در خارج از کشور می‌داند.
موردی که در مورد آقای بقایی در سرمایه‌گذاری خارج از کشور بود این که اینها تلاش می‌کردن یک نهادهای موسوم به خانه فرهنگ ایران رو خارج از کشور راه اندازی بکنن که اول هم یک ماهیت شبه دولتی داشت، با کمک دولت بعد تغییر ماهیت داد، به بخش خصوصی رفت. آقای ملک زاده هم شریکش بود توی اون ماجرا. اونجا یک سری تلاش‌هایی می‌کردن که در بخشی از کشورهایی که سفارت ایران فعالتر یا بزرگتر خانه فرهنگ داشته باشن، یه طرح بزرگ در واقع جهانی داشتن که حالا الان به نظر میرسه که ابعاد فساد بین المللیش در اومده. فعلا تنها سابقه ای که میشه در مورد حضور آقای بقایی در خارج از کشور بحث کرد اینه، ولی این رو باید بدونیم که همونجور که ماجرای کیش هم نشون داد، آقای بقایی با برخی از سرمایه‌گذاران ایرانی خارج از کشور هم در ارتباط بود. در اون فساد اونجا هم یکی از چهره‌ها رو شد، ممکنه که به اونم ارتباط داشته باشه.
خرداد ماه امسال وبسایت تابناک به نقل از غلامعلی جعفرزاده ایمن آبادی، نماینده رشت در مجلس شورای اسلامی، یکی از تخلفات حمید بقایی را انتقال 20,000 میلیارد تومان از داخل کشور به صرافی‌های کشورهای عربی عنوان کرده بود. رضا حقیقت نژاد درباره انتشار این گزارش‌ها و نقش دولت حسن روحانی در پیگیری تخلفات مطرح شده چنین می‌گوید:
من فکر می‌کنم یک خوش‌شانسی که دولت آقای روحانی داره اینه که دامنه خشم و انتقامی که قوه قضاییه بر سر افشای نوارشون به آقای مرتضوی داره، این خیلی وسیع‌تر و عمیق‌تر از این حرفاست. الان یه پشتیبانی لازم رو از سوی قوه قضاییه داره و این یک کمک کرده که فضا مساعد بشه برای طرح این موضوعات. و در نظر بگیریم که الان در آستانه رسیدن به انتخابات مجلس هم یکی از مهمترین ابزارهایی که میتونه علیه جریان احمدی نژاد عمل بکنه و همچنین در واقع دست توده‌ها به خصوص جبهه پایداری رو در استدلال خالی بکنه که چرا اون موقع ساکت بودن، همین فسادهای دوره احمدی نژاد هستش.
مقامات قوه قضاییه ایران تاکنون به گزارش‌های منتشر شده از تخلفات آقای بقایی واکنشی نشان ندادند. با این همه پیشتر برخی مقام‌های این قوه مانند غلام حسین محسنی اژه‌ای، معاون اول رئیس قوه قضاییه، از پیگیری این پرونده خبر داده بودند. مرتضی کاظمیان، تحلیلگر سیاسی مقیم پاریس، درباره اراده قوه قضاییه برای پیگیری چنین تخلفاتی مرتبط با دولت گذشته چنین میگوید:
خب یک مستندات جدی جمع‌آوری شده که به هر حال به نظر میرسه که غیر قابل اجتناب کرده برخورد قضایی با این افراد رو، و طبیعتاً خب برخوردی که شد با آقای رحیمی یک شاهد مهم هستش. اما اینکه دستگاه قضایی تا چه اندازه در مورد برخورد با این دست پرونده ها شفاف سازی میکنه، به چه اندازه افکار عمومی رو در جریان این پرونده ها قرار میده، خودش مسئله خیلی مهمی هست. یعنی میتونه ریشه های بیشتر و ابعاد مهمتری از این دست پرونده ها رو برای شهروندان ایران مشخص کنه، اتفاقی که تا حالا متاسفانه رخ نداده و بعید هم به نظر میرسه که شاید یک چنین وضعی باشیم، وضعی که در صورت رخ دادش خب طبیعتاً دامن افراد بیشتری از باند احمدی نژاد مشهور رو خواهد گرفت که تا حالا حداقل برخورد با آقای احمدی نژاد به عنوان صدر دولت عملاً در سکوت به وقوع پیوسته و شاهد یک داده‌های معنی‌داری در مورد برخورد با آقای احمدی نژاد یا باندهای دیگر قدرت، به ویژه اون بخشی که مرتبط هستن با سپاه، نبودیم. و خب به نظر بعید هستش که این پرونده در سطوحی فراتر از اون چیزی که تا حالا شاهدش بودیم، به ویژه اونجایی که دامن سپاه پاسداران و نهادهای امنیتی نظامی جمهوری اسلامی رو بگیره، عمق پیدا کنه.
محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری پیشین ایران در زمان مسئولیتش هر گونه برخورد با اعضای کابینه اش را خط قرمزش خوانده بود. او به دنبال بازداشت حمید بقایی گفت که تا آخر از معاونش دفاع خواهد کرد.
گزارش بابک غفوری آذر رو میشنیدید و اما شهیندخت مولاوردی معاون رئیس جمهوری ایران در امور زنان و خانواده روز شنبه در گفتگو با خبرگزاری کار ایران ایلنا تعداد زنان کارتون خواب در ایران رو 5000 نفر اعلام کرده و گفته این تعداد 1/3 از مجموع کارتون خواب ها در ایران رو شامل میشه. بیشتر بشنید در همین زمینه از الهه روانشاد.
به دلیل مشکلات اعتیاد، الکل، بیمسکنی، پدیده‌هایی که در جامعه مردانه تو هم بیشتر بسیار از مشکلات از این دست، احتمال اینکه مردان معمولاً بیشتر کارتون خواب بشن در همه جای دنیا بیشتر از زنان هست. اما این واقعیت که در ایران 1/3 کارتون خوابا زنان شدن نشان دهنده این هستش که زنان شدن فرق بیش از گذشته در حال افزایش هست و هرچی طبیعتاً زنان فقیرتر بشن بیشتر ممکنه با خطر بیمسکنی روبرو بشن یا با اعتیاد با الکلیسم و آن هم ناگزیر به کارتون خوابی روی بیارن.
آقای درویش پور، چه خطراتی زنان کارتون خواب را تهدید میکنه و جامعه به چه دلیل میباید به این مسئله توجه کنه؟
خب با توجه به اینکه ما یه جامعه پدرسالار زندگی میکنیم و معمولا مسئولیت کودکان اساساً به عهده مادران هست، طبیعتاً کارتون خوابی زنان بلافاصله تأثیر روی کودکان اونها خواهد گذاشت و ای بسا به معنای این هست که در بسیاری از موارد میتونه با کارتون خوابی کودکان هم همراه بشه. از اون گذشته خود زنان کارتون خواب بیشتر میتونن در معرض آسیب‌های اجتماعی قرار بگیرن، از بهره برداری جنسی، تجاوز جنسی، تن فروشی گرفته تا به نوعی کشیده شدن بیشتر به اعتیاد و الکلیسم. با توجه به اینکه موقعیت زنان آسیب پذیرتره، شانسشون برای خروج از این وضعیت کارتون خوابی به مراتب سخت‌تر از مردان هست. تمام تحقیقات نشون میده که اصولا زنانی که با این جور بیزاری‌های اجتماعی روبرو میشن از اعتیاد، مواد مخدر و غیره، غلبه بر این مسئله در میان اونها دشوارتره با توجه به نوع نگاه جامعه به آنها و با توجه به آسیب پذیری اونها و با توجه به اینکه اصلا معمولا مردان مثلا معتاد و الکلی هستن که زنان خودشون هم به این راه میکشن. خصوص خشونت و تجاوز علیه زنان به طور کلی بیشتر توسط مردان ایجاد میشه و هرچی زنان ضعیف‌تر باشن خب خشونت بیشتر میشه، به ویژه در مورد زنان کارتون خواب.
آقای درویش پور، شهیندخت مولاوردی معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده 13 دستگاه رو مسئول رسیدگی به مسئله زنان کارتون خواب اعلام میکنه، از اون جمله شهرداری و بهزیستی. از دیدگاه شما کدام دستگاه میتونه در پیشگیری از کارتون خواب شدن زنان به ویژه دخیل باشه؟
متاسفانه در این زمینه در حالی که همکاری بسیاری از نهادها از اورژانس‌های زنانه گرفته پلیس، سازمان بهداشت و مسکن و آموزش و کمک‌های اجتماعی، همه اینها باید در یک همکاری سازمان یافته با یکدیگر این امکان رو پیدا کنن که بتونن مسئله بی خانمانی مثل کارتون خواب رو حل بکنن. اما تو جامعه‌ای که به هر حال هر کدوم از این نهادها ساز خودشونو می‌زنن، من خیلی خوشبین نیستم که با این مسئله برخورد درخور و قاطع صورت بگیره و برعکس نگران هستم که این آمار سال دیگه باز هم از این چیزی که هست بدتر بشه.
آقای درویش پور، اگر بخواید مقایسه ای انجام بدید، ایران با این تعداد زن کارتون خواب در مقایسه با کشورهای غربی در چه جایگاهی قرار داره؟
کلاً که ما آمارهای دقیقی در مورد این همه این کشورها نداریم، ولی تعداد اینها به بسیار بسیار در کشورهای اروپایی محدوده، در آمریکا شاید خیلی فراگیر بوده. در ایران ما در گذشته هم به حال پدیده کارتون خوابی رو داشتیم، ولی گزارش این ابعاد که به 15000 رقم به حال رسمی که اعلام شده و این هم معمولاً هولوش شهرهای بزرگ و به ویژه پایتخت روبرو هستیم، نگرانی تولید می‌کنه که در اروپا ما فقط شاید گروه اون که موسوم به مهاجرین اروپایی یا دقیق‌تر بگم رومرها که به زبان فارسی کلی‌ها گفته میشه و واژه بسیار مناسبی هم نیست، به حال این گروه با توجه به اینکه رفت آمد تو اروپا آزاد شده به بسیاری از کشورهای ثروتمند اروپایی اومدن و به رومانی و اینجاها مهاجرت کردن و کارتون خوابی و یا تو خیابان خوابیدن رو رواج دادن و امروز به یک مسئله جامعه اروپا هم بدل شده. ولی تاکید می‌کنم اینها شهروندان بومی کشورهای گوناگون اروپایی نیستن و عمدتاً گروه رومرهایی هستن که از رومانی مهاجرت کرده. اگر این مورد استثنا را کنار بگذاریم، مسئله کارتون خوابی در جامعه به خصوص کشورهای پیشرفته تر اروپایی که سعی میکنن مسکن برای همه افراد رو تهیه بکنن، پدیده‌ای بسیار نادر و اصلا قابل مقایسه نیست.
گفتگوی الهی روانشاد رو میشنیدید با مهرداد درویش‌پور، جامعه شناس ساکن سوئد، درباره یه افزایش تعداد زنان کارتون خواب در ایران. اما همچنان که در بخش مختلف خبری شنیدید، امروز روز مهم و حساسی در مذاکرات هسته‌ای ایران و 5+1. اگر شما هم دیدگاه و نظری درباره این موضوع دارید، به شماره پیامگیر ما زنگ بزنید تا صدای شما از رادیو فردا پخش بشه. 2042-02-21-12. یه بار دیگه تکرار میکنم، 2042-02-21-12-21-12.